درس 306 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم از مسائل چهارگانه بخش اول این بود که اگر بایع و مشتری اختلاف کردند در سبق الحقوق عیب، مشتری میگوید این عیب قبل از عقد یا قبل از قبض یا قبل از انقضاء زمان خیار بود، لذا من خیار دارم. بایع میگوید این بعد العقد، بعد القبض و بعد از انقضاء زمان خیار بود، به شما خیار ندارید. یعنی کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، منظور از این خیار این است. در این مسئله سوم که طرفین اختلاف دارن در سبق الحقوق، بیاناتی رو مرحوم شیخ از تذکره مرحوم علامه و سایر فقها یاد کردن و خودشون هم اظهار نظر کردن که خلاصه فرمایش این اعلام گذشت. اما در جمع‌بندی نهایی چند شبهه است در فرمایشات مرحوم شیخ که قابل پذیرش نیست و چند مطلب هم هست که ایشون اصلا نفرمودن. اما اون مطلبی که اصلا مطرح نفرمودن این است که در موارد اختلاف مدعا علیه یعنی منکر، حکمی که بین خود و بین خدای خودش است برابر اصل یا اماره انجام میدهد. تکلیف شرع او چیز دیگه است. چه بتواند اون را در محکمه قضا اثبات بکند یا نتواند، او بین خود و خدای خودی حجتی دارد، یا اصل عملی است یا اماره است، برابر او وظیفه شخصی خودش انجام میدهد. ولی در مورد ادعا و محکمه اگر نتوانست واقع را ثابت کند، خود برابر محکمه ملتزم قوانین محکمه باشد. این مطلب. مطلب دوم است که یه وقتی محور اصلی دعوا علم و عدم علم است، یعنی مدعی میگوید شما عالم بودید و بایع و منکر بگوید من عالم نبودم، در چنین موردی سوگند بر نفی علم کافی است. یعنی اگر مدعی یعنی مشتری به بایع گفت شما میدونستی و نگفتی، در جریان قیمت سوقیه میگوید شما میدونستی که قیمت این کالای مقدار نیست ولی من نگفتی، گران فروختی. این میگوید من چه تقصیر دارم، من هیچ اطلاعی نداشتم از قیمت سوقیه، از بالا رفتن یا پای آمدن قیمت کالا. اگر محور دعوا علم باشد، یعنی مدعی بگوید تو عالم بودی، منکر یعنی مدعا علیه میتواند سوگند یاد کند به نفی علم. در اینجا محضور نیست. ولی اگر محور دعوا علم و عدم علم نبود، نظیر مورد بحث ما مسئله سوم سبق الحقوق عیب بود، در اینجا منکر اگر سوگند یاد کند که من اطلاع ندارم، این مشکل حل نمی کند. برای اینکه مدعی که نمی گوید شما عالما اقدام کردی، که می گوید این کالا در ظرف بی قبل العقد یا قبل القبض یا قبل از انقضاء زمان خیار معیوب شد، بایع بگوید من اطلاع ندارم، این مشکل حل نمی کند که. پس اگر محور دعوا علم و عدم علم باشد، سوگند منکر به نفی علم کافی است. ولی اگر محور دعوا عیب و عدم عیب باشد، نه علم و عدم علم، سوگند منکر مشکل را حل نمی کند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که یمین حجت شرعی است و شارع مقدس رو حجت قرار داد. حجت شرعی هم یا اصل است یا اماره. یمین جزء امارات شرعی است، نه جزء اصول عملیه. لذا گاهی به لازم، گاهی به ملزوم، گاهی به ملازم تعلق میگیرد. اگر یمین مستقر شد، لوازم یمین حجت است. این چنین نیست که معامله اصل بشود. بیان این مسئله برای حل یک نکته است که مرحوم شیخ او رو نکته را نگاه نفرمودن ولی فتوا را بیان کردن. چون یمین مثل بیان اماره شرعی است نه اصل، لذا لوازم ملزومات ملازماتش میشه حجت. روی این مبنا مرحوم شیخ از دیگران نقل کرده، خودشان پذیرفتن که اگر چنون که مشتری ادعای سبق عیب می کند، بایه سبق عیب را انکار نمی کند، سوگند یاد نمی کند، سوگند یاد میکند که شما نه استحقاق رد داری نه استحقاق عرش. خب این رو مرحوم شیخ فرمودن که اگر سوگند یاد کند بر موضوع یا بر حکم، سوگند یاد کند که این معیب نبود یا سوگند یاد کند که شما استحقاق رد یا عرش نداری. خب استحقاق رد و استحقاق عرش که محور دعوا نبود، مدار دعوا این است که مشتری میگوید این عیب قبل العقد بود، بایه منکر است، بایه باید سوگند یاد کند بر سبق نفی سبق عیب، نه سوگند یاد کند بر این که شما استحقاق رد یا عرش نداری. ولی چون یمین اماره است نه است، هر کدام از اینها را که ثابت کرد لازم ملزوم ملازمش مهم شد. اگر سوگند یاد کرد بر عدم سبق، لازمه او که استحقاق رد، لازمه عیب که استحقاق رد یا عرش باشد نفی میشه. اگر سوگند یاد کرد بر عدم استحقاق رد یا عرش ملزوم، ملزوم یعنی ملزوم، اونچه که سبب استحقاق عرش است اونم نفی میشود. گاهی محور یمین ملزوم است، لازم نفی میشود. گاهی محور یمین لازم است، ملزوم نفی میشود. لذا مرحوم شیخ فرمود به این که ایشون میتواند یمین یاد کند، سوگند یاد کند بر نفی سبق عیب، یک، بر نفی استحقاق رد اول عرش، دو، وانکه استحقاق رد دو عرش مدار دعوا نبود، مدار دعوا سبق الحوق عیب است. پس این امور که از امر اول این است که خود شخص منکر بین خود و بین خدا خود برابر حجت شرعی عمل بکند، مر اصل اول اماره. امر دوم آن است که این بود به این که اگر محور دعوا علم و عدم علم بود، منکر اگر سوگند یاد کند بر نفی علم، صاحب مطلب تمام است. مطلب سوم این است بود که یمین مثل بیانه اماره شرعی است نه اصل است. اگر بیانه اقامه شد، لوازم و ملزوم و ملازمات ثابت می شود، یمینم به شرعی زد. از همینجا معلوم می شود که چرا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود اگر منکر سوگند یاد کرد بر نفی سبق یا بر نفی استحقاق. از همینجا فروع فراوانی به دست می آید و این است که در محکمه قضا گاهی احد و طرفین مدعی می گوید شما ما را تلف کردی، این یک. یه وقت است می گوید به این که من به شما نسیه فروختم، مدار دعوا فروش نسیه است و شما ثمن را ندادی. یه وقت محور دعوا عقد قرض است، قرض غیر از دین است، قرض یه عقدی است، ایجابی دارد و قبولی دارد و حساب خاص خودش دارد. دین عمی از قرض است. یه وقت است انسان با عقد قرض کالایی را از چیزی را از کسی قرض میگیرد، این یه عقد شرعی است. یه وقت مال کسی رو تلف میکند عمدن یا سهوًا، یا کالایی رو نسیه از او میخرد هنوز ثمن رو بدهگان نیست. در همه موارد او مدیون است، دین دارد، اما هیچ کدوم با عقد ثابت نشده. این یا با عقد بی اگه ثابت شد، این نسیه از حرف دیگه است. و اگه مال کسی را تلف کرده برابر قاعده ید ضامر است. و اگر سهو و نسیان آریه مضمونه گرفته، باز مال ضامر است. در همه موارد اون ضامر هست، ولی در هیچ جایی که از این موارد عقد قرض نیست. پس اگر کسی مالی را قرض گرفته باشد ضامن است، چون که اگر به صورت غیر قرض دین باشد، اتلاف کرده باشد ضامن است، نسیه خریده باشد ضامن است. در همه موارد محور دعوا مشخص است. مدعی میگوید من به شما کالای رو فروختم نسیه، شما پول ندادی. یا میگوید شما کالای ما رو تلف کردی. یا میگوید من به شما وام دادم شما هنوز بر نگردوندی. در همه موارد با اینکه مذهب به دعوا فرق میکند، اگر منکر یعنی مدعا علیه سوگند یاد کند که شما ذمه من مشغول نیست، در همه موارد کافی است. چرا؟ چون اگر این یمین در نزد حاکم شهر شد و مستقر شد و حاکم شهر به استناد این یمین حکم کرد، ذمه این شخص بری است، نه عنوان قرض اثر دارد، نه عنوان اتلاف اثر دارد، نه عنوان فروش نسیه اثر دارد، چون این یمین اماره شرعی است و هر گونه لوازم و ملزومات را نفی میکند. لازم نیست که در مسئله ادعای قرض منکر سوگند یاد کند که من از شما قرض نگرفتم، وام نگرفتم. یا در مسئله ادعای خرید نسیه ای این سوگند یاد کند که من کالایی را از شما نسیه نخریدم. یا در مسئله اتلاف او سوگند یاد کند که من مال شما تلف نکردم. در هیچ خصوصیت هیچ کدام لازم نیست، زیرا یمین اماره است و اماره لوازم خود را حجت می دوند. لذا اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند او می تواند سوگند یاد کند بر نفی سبق عیب، یا سوگند یاد کند بر نفی استحقاق رد اول عرش، برای این است که اگر یمین در محکمه بود نه خارج از محکمه و حاکم شهر به استناد یمین حکم کرد، لوازم و ملزوم و ملازمات همه ثابت می شود، چون اماره است. یمین به منزله خود بینه اماره است، نظیر اصل عملی نیست. تا اینجا این بخش از فرمایش مرحوم شیخ قابل اصلاح و دفاع است. اما چند تا فرمایش مرحوم شیخ داشتن که قابل دفاع نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه گاهی جریان اصل و اماره را کنار هم ذکر کردن، گرچه ما در طرح بحث دیروز طرزی مسئله را ارائه دادیم که خیلی اشکال به مرحوم شیخ وارد نشود. مرحوم شیخ فرمودن به اینکه گاه انسان به استناد اصل، به استناد اصل عملی سوگند یاد میکند یا شهادت میده، سوگند یاد میکند، مثل اینکه سوگند یاد میکند به اینکه این پاک است به استناد اصالت و طهاره، یا سوگند یاد میکند یا شهادت میدهد به استناد دلیل شرعی نظیر اون چه که روایت حفص گفته. خب روایت حفصی که در بحث دیروز اینجا خونده شد او راجع به ید دیگه، ید اماره است. شما اصل و اماره رو کنار هم قرار دادید، این باید تنبه میدادید. اونجا اماره است و اماره لوازمش حجت است و انسان میتواند به استناد اماره که واقع را حکایت میکند سوگند یاد کند. اما به استناد اماره، به استناد اصل چگونه میتواند سوگند یاد کند؟ اصل که کاری به واقع ندارد که. این نقدی است. البته خیلی نقد وارد نیست، چون بعیده که مرحوم شیخ رضوان الله علیه خواسته باشد این دوتا را عدل هم بداند. لذا در طرح مسئله از فرمایش مرحوم شیخ در دیروز ما در این حالی که اینا را کنار هم ذکر کردیم، چون به این نکته توجه داشتیم سعی کردیم طرز این بیان بشود که اینا به هم آمیخته نشه که هر دو از یه سنخ است. خب اما اون نقدهای اساسی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد است که اون بعض از نقدها اساسی است و در کنارش مطالب دیگه هم هست، اون نقد اساسی این است که مرحوم آخوند بهشون فرمود بین که شمایی که میگید در فضای عرف شخص میتواند به استناد اصالت و طهاره سوگند یاد کند، این در کجا سوگند یاد کند؟ اگر مدعی ادعای نجاست واقعی دارد، میگد این شیری که شما فروختی من خودم دیدم یه قطره خون از دست شما یا دیگری رو این شیر رسیده، این شیر نجس شده و این معامله باطل است، یا این در خصوص بی است که محل بحث ماست، یا در موارد دیگر مدعی ادعای نجاست واقعی میکند، مگه من خودم دیدم علم دارم؟ اون وقت منکر با اصالت و طهاره میخواد مشکل حل کنه؟ این اصلا با هم یکسان نیست. مدعی ادعای نجاست واقعی دارد، منکر با اصالت و طهاره نجاست ظاهری را رفع میکنه، این مسمونی چنین سوگندی. پس اینکه شما فرمی و چنین یا چنین شهادتی کسی به استناد اصالت و طهاره حالا یا شهادت بدهد به طهارت این کالا یا سوگند یاد کند، در حالی که محور دعوا واقع است، در اینجا جز اماره چیزی دیگری راهگشا نیست. اگر کسی بخواهد بیانه اقامه کند باید به استناد علمش یا اماره شرعیه بیان کند. درست است که یمین اماره است نه اصل. درست است وقتی یمین مستقر شد لوازم و ملزوماتش حجت است، اما بعد از استقرار. شما یمین را هنوز مستقر نکردی، به استناد اصل عملی که انسان نمیتواند درباره واقع سوگند یاد کند، که اگر سوگند یاد کند یا شهادت بدهد که از بحث فعلی ما راجع به یمین خارجه، اگر یمین معقول مقبول در محکمه مستقر شد بله چنین یمینی اماره است، اما به استناد اصل عملی چنین یمینی منعقد نمی شود، مستقر نمی شود. خب پس شما که فرمودید می شود به استناد اصالت و طهار سوگند یاد کرد، این باید در جایی باشد که محور مسئله ادعای واقع نباشد، یه فرع دیگری باشد. اون فرع دوم اینه، اگر یک کسی ادعای نجاست فعلی دارد که این ظرف کالا نجس است یا این فرش نجس است، یک کسی سوگند داد میکند به اینکه شما که واقع نمیدونی، از واقع هم خبر نداری، اصلا هم که طهارت است، چرا میگه نجسه؟ صرف اینکه اطلاع نداری حکم من نجاست کردی؟ در چه مواردی قبول هست؟ فرمایش مرحوم آخوند اینه که ما اینجا رو قبول داریم، اگر محور دعوا نجاست فعلی بود نه نجاست واقعیه، او گفت الان این کالا این فرش نجس است، انسان میتواند به استناد اصالت و طهاره سوگند یاد کند دهی پاکه، همون طوری که خودش عمل میکند روش نماز میخوند مینشیند به استناد اصالت و طهاره اگر لازم بود سوگند یاد میکند، برای این که محور دعوا که واقع نیست، شما که از واقع خبر ندارید، شما به استناد همین فعل همینجور میگید این فرش نجسه، چرا؟ چون مثلا فرون شخص داشت یا فرون جا بود. خب صرفی که فرون جا بود یا فرون شخص بود که دلیل بر نجاست این فرش نیست.
این طرف قصه هم مدعی اگر
نتواند بیانه
بیارد
اقامه
کند صرف علم اون مشکل
رو
حل نمی کند.
نه خیر، حالا در جریانی خود مدعی بینه و بین الواقع برابر امارات یا اصولی که دارد عمل میکند. حالا اونجایی که مدعی و منکر، مدعی بیانه نداشت، منکر هم سوگند نکرد یاد نکرد، این حالا یا نکول مطرح است که صرف با نکول حکم شود، یا یمین مردوده را مدعی به عهده میگیرد، مدعی سوگند یاد بکند که ممکنه به او اشاره بشه. وظیفه اصلی مدعی اقامه بیانه است، وظیفه اصلی منکر سوگنده. حالا اگر مدعی بیانه نداشت و منکر سوگند یاد نکرد، حلف یمین مردوده به عهده مدعی میشود، مدعی سوگند یاد بکند، یا نه به صرف نکول منکر حکم می شود که الان ممکنه بعد بهش اشاره بکنیم. خب پس بنابراین دعوا خاتم پیدا میکند، پرونده هرگز باز نیست. فرمایش مرحوم آخوند این است که ما بین این دو تا فر رو باید تفکیک قائل بشیم. اگر محور دعوای مدعی نجاست واقعی بود، هرگز با سوگند بر طهارت به استناد اصالت و طهاره که یک عمل اصل عملی است حل واقع روشن نمی شود. اگر چون که محور دعوا نجاست فعلی بود، نجاست ظاهری بود، فعلی بود نه نجاست واقعی، بله این می تواند به استناد اصالت و طهاره سوگند یاد کند. اشکال بعدی بزرگواران مخصوصا مرحوم آخوند این است که ما محکمه منتظر پرونده دوباره بررسی شده با وحدت دعوا نداریم، همچیزی مشروع نیست. یه وقت هست یه پرونده است، یه کسی مدعی است، یه کسی منکر است و این پرونده بسته می شود، اونگاه یک مدعی دیگری نسبت به این شخص پیدا می شود، یا همین مدعی مطلب دیگری را ادعا میکند، دوباره طرح دعوا راه دارد. اما یک دعوا، مدعی واحد، منکر واحد، مسبب دعوا واحد، این دوبار دادرسی بشه، بررسی بشه، محاکمه بشه، یعنی چی؟ ما هم چیزی نداریم که شما بفرمید به این که اگر منکر سوگند یاد کرد بر این که من علم نداشتم، این دعوا فعلا ساقط می شود تا اینکه مدعی بیان اقامه کند. یعنی چی دعوا ساقط می شود؟ یعنی چی بگید دعوا همچنان باز است، پرونده همچنان باز است، این سوگند بی اثره؟ الان موقتا این دعوا ساقط می شود تا اینکه مدعی بیان اقامه کند، معناش این است که در یک قضیه دوباره محاکمه می شود. کم چیزی ما نداریم که این نقد قابل توجهی است که شاید فرمایش مرحوم آستانگاه من باشد، ولی مرحوم آخوند به صراحت این نقد را نسبت مرحوم شیخ دارد. پس دعوا ساقط نمی شود، همچنان پرونده باز است. این سوگند یا اثر دارد یا اثر ندارد. اگر اثر دارد که کل دعوا را ساقط می کند، و اگر بی اثر است که این چنینی است که فعلا دعوا ساقط شده، بگید فعلا مسکوت است نه ساقط، بله تا او بیانه بیارد مطلب دیگه است. این دوتا اشکال بود که مرحوم آخوند نسبت بهشون داشتن که اشکال وارد است. اما بقیه مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن، نداره، برای اینکه یمین اصلا محکمه را که میگن فصل خصومت است، برای این است که خود این حاکم که میگوید حکم تو، با این حکم خصومت کلن برطرف می شود و نقض این حکم حرام است حتی بر خود نسبت به خود قاضی، و سند حکم قضایی قاضی که می گوید حکم تو همون بیانه است تو یمین که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. یمین و بیانه وقتی در محکمه عرضه شد به نصاب خود رسید، حاکم محکمه میگوید حکم تو، با این دیگه فصل خصومت میشود، به عهدی حق نقض ندارد حتی خود حاکم، من که دلیل قطعی دیگر برخلاف اقامه بشود. ولی فعلا دعوا قطع شده است، ساقط شده است، تا مدعی بیان اقامه کند یه حرف پذیرفته شده ای نیست. چرا اگه اثر ندارد مثل بحث‌های سابق باید بفهمد به این که این شخص سوگند یاد نکرده، برای این که طرف دعوا واقع است او با نفی علم سوگند یاد کرده، این اثری بر دعوا نیست. نه این که این دعوا اثر دارد فعلا ساقط می شود تا این که تا مده بیان اقامه کند. نه، چون دعوا خود شخص مدعی همونطوری که با منکر یعنی واقع وایه وقتی که بینه و بین الله میدونه به این که علم به سبق عیب ندارد، یا علم دارد که این عیب قبلا نبود یا علم ندارد، در هر دو حال او خود من بدهکار نیست و خیاری رو معامله نسبت به او خیاره نیست، او حجت شرعی ندارد، او به استناد اصالت و لزوم مستفاد از اوفو بالعقود اقدام کرده و وفا کرده، خودش بدهکار نمی‌بینه. برای اینکه نه تنها عیب بر او معلوم نیست، او نه تنها علم به عیب ندارد، با عدم العلم هم کافی است دیگر، همو اصالت سلامه یا مانند آن. اگر بر او احراز شده باشد که این علم عیب قبل از عقد یا قبل از قبض بود، معامله رو باید به عنوان خیاری قبول کنه. بین خود به بین خود خدای خود میگه من چیزی که فروختم پس نمیگیرم، این حق رو دارد. چه این که اگر واقعا میدونست و کتمان بکند بینه و بین الله سبحانه و تعالی باید که خیار رو بپذیره. مطلب بعدی آن است که به استناد همون مطلب که اینها بحث‌های قضایی است نه بحث‌های معاملاتی، مرحوم شیخ رضوان الله اینا اینجا مطرح کرده و محشیان هم اظهار نظر کرده. یه مسئله که در کتاب قضا مطرح است و اقوال متعددی در اونجا طرح شده و برخی از اون اقوال به کتاب بیرا پیدا کرده، این است که اگر در دعوا و انکار یک کسی مدعی است به دیگری منکر، اون منکر میگوید لست و ادری، من نمیدونم. در اینجا که میگه من نمیدونم، وظیفه او سوگند است ولی چون آگاه نیست نمیتواند سوگند یاد کند. مدعی هم باید بیانه اقامه کند، از اقامه بیانه عاجز است. در اینجا تکلیف چیه؟ چه چیزی مشکل حل میکند؟ 5-6 وجه گفته شده که برخی از اون وجوه را مرحوم شیخ اینجا بهش اشاره کردن و اگر وارد می شدن باید اون وجوه 5 یا 6 رو مستقلن ذکر می کردن و اون البته به کتاب قضا مربوط است. یکی از اون وجوه این است که منکر سوگند یاد کند به نحو بد و واقع که واقعا این چنین نبود، به استناد اصل عملی. این را زیاد از فقها نپذیرفتند، این قول را، این وجه را، برای اینکه منکر چگونه به استناد اصل عملی واقع را نفی کند. وجه دوم و قول دوم این است که علم سوگند یاد کند بر نفی علم، من اطلاع ندارم. سوگند که یاد کند بر نفی علم راه خودش طی کرده، اما واقع با این نفی علم حل نمی شود، زیرا محور دعوا این نیست که مدعی بگوید تو عالم بودی، این بگوید من عالم نبودم، تا بر یمین بر نفی علم مشکل حل بشود کما تقدم. اگر مدار دعوا علم با فروشنده بود، علم این منکر بود، منکر سوگند یاد کند بر نفی علم کافی است. اما مشتری میگوید که این عیب قبل از عقد بود، سخن از علم و عدم علم نبود، سخن از سبق عیب است. اون وقت بایه که منکر است سوگند یاد کند که من اطلاع ندارم، با این مشکل حل نمی کند. که مطلب بعدی آن است که در چنین مواردی آیا چون او حاضر است سوگند یاد کند ولی اون چیزی که میتونه سوگند یاد کنه مشکل حل نمیشه، اون چیزی که مشکل با او حل میشه این توانش اون سوگند نداره. در چنین موردهایی حکم این عدم یمین را دارد، حکم نکول را دارد یا نه؟ حکم نکول آن است که منکر بگه من سوگند یاد نمی کنم. خب در اینجا که منکر سوگند یاد نمی کند وجهانه، یا به صرف نکول منکر قاضی به نفع مدعی حکم می کند، یا حلف یمین مردوده را به عهده مدعی می داند، به مدعی میگوید که این یمین زمین مونده را شما به عهده بگیر. منکر با سوگند یاد کند و نمیتواند، شما بیا قسم بخور و مسئله حل بشه. آیا در جایی که منکر نکول دارد از یمین به صرف نکول قاضی حکم صادر میکند، یا به مدعی میگوید اکنون که منکر از سوگند معذور است شما این سوگند را به عهده بگیر و یمین مردوده را شما به عهده بگیر که زمین نمونه وقتاد بکنه؟ این وجوه پنجشیشگانه که به بخشی از اینها اشاره شد در کتاب قضا در مسئله‌ای که بین مدعی و منکر مطرح شده و منکر میگوید لست و ادری، من نمیدونم، نه انکار واقع بکنند یا ادعای علم بکنند، بگد لست و ادری. در چنین مواردی که منکر میگوید لست و ادری، پنج شیش وجهی که ذکر شده است که برخی از اون وجوه اینجا راه پیدا کرده، این مسئله را فقها در کتاب قضا در ضمن اون مسئله ذکر کردن، در بین قدما هم مطرح نبود. این مسئله است که تعرض الحل متأخرون، به تعبیر مرحوم سید، متأخرین در مسئله ای که مدعی مطلبی را ادعا میکند منکر میگوید لا ادری، اینجا این وجوه چنگانه است. در مقام ما هم همینطوره. در مقام ما مدعی یعنی با مشتری میگوید به اینکه این عیب قبل از عقد یا قبل از قبض یا قبل از انقضاء خیار بود، بایه میگوید من نبود و علمم ندارد، نه اینکه من میدانم که نبود، وگرنه خب سوگند یاد میکند بر نفی سبق. چون علم ندارد ولا ادریست، اینجا آیا سوگند به نفی علم کافی است یا نه؟ اگر سوگند به نفی علم کافی نیست، گرچه منکر حاضر است که سوگند یاد کند به نفی علم، ولی کافی نیست، آیا حکم نکول یمین را به همراه دارد یا نه؟ آیا در ظرف نکول به مجرد نکول منکر قاضی حکم می کند، یا یمین مردوده را که به عهده مدعی می شود مدعی با سوگند یاد کند تا مسئله حل بشود؟ از این به بعد را می شود گفت ول کلامو فی محله، اما مرحوم شیخ گوشه از این مطالب را مطرح کرد فرمود ول کلامو فی محله. خب شما اگر شبهه رو ترک کردید باید این شبهه رو پاسخ بدید، یه زمینه قضایی فراهم بکنید، بعد بگید بل کلامو فی محله. بله نه، اگر این سوگند مستقر شد بله لوازم و ملزوماتش میشه حجت، اما این سوگن مستقر می شود یا نه، نه قاضی می پذیرد نه مدعی. مدعی نمی گوید که من بحث در علم و عدم علم شما ندارم، که می خواد بدونی می خواد ندونی. من میگم این کالا قبل العقد معیب بود، چه بدونی چه ندونی. اگر می دونستی یه مشکل فقهی حکمی فقهی داری، حالا که این مشکل حقوقی در هر دو حال هست، من حق خیار دارم. شما اگر میدونستی یه فریبکاری کردی، ندانستی فریبکاری نبود. بنابراین که فریب دادن مؤمن اینجا فریب باشد و فریب دادن ممکن حکم فقهی داشته باشد یا حرام باشد یا مکروه باشد یا هرچه هست، اینجا اون بار نیست. بله، شخص مشتری میگوید من کاری به علم و عدم علم شما ندارم. من میگم این کارا معیب بود، این سوگند شما سوگند محکم پسند نیست. وقتی سوگند محکم پسند نبود، سوگند محقق نشد. وقتی یمین محقق نشد، خب حجت نیست دیگر، کار اصل عملی هم نمی کند. پس بنابراین این فرمایش، بخشی از فرمایشات مرحوم شیخ قابل دفاع است. اونجایی که فرمودن اگر سوگند یاد کند بر نفی عیب یا بر نفی استحقاق رد و عرش، اینجا قابل دفاع است، برای اینکه همه جا سوگند میتواند کارگوشا باشد. اگر یک جا ثابت شد، جای دیگه لوازمش هم ثابت میشه. اما سوگند اگر مستقر نشد، هیچی ثابت نمیشه. و اون دعوایی که ایشون فرمودن فعلا دعوا ساقط است تا مدعی بکند، این درست نیست. باید میفرمودن به اینکه فعلا مسکوت است تا مدعی حرف بیان خود را اقامه کند. والحمدلله رب العالمین.